الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين عمق همه عبادات محبت و مهر محبت و مهر به خود و به دیگران اما محبت به خود هم تسویه کننده انسان از آلودگی های اخلاقی و هم خدمت کردن به دیگران از باب نمونه شما می دانید که بخشی از مردم بسیاری از گناهان رو آسان و راحت مرتکب میشن به دیگران ظلم میکنن به حق دیگران تجاوز میکنن مال مردم رو به ناحق میبرن خوب خودشونو گرفتار کیفر خدا میکنن با این گناهان هم کیفر دنیایی و هم آخرتی دل دیگران رو هم با ظلمشون با ستمشون با تلخیشون با بردن مالشون با پایمال کردن حقشون می سوزونن و گاهی هم با بردن مال مردم و پس ندادن صاحبان مال رو و زن و بچه هاشون رو به خاک سیاه می شونن اما اگر کسی بخواد که این اگر کسی بخواد یه جمله قرآنیه درباره قرآن می‌فرماید ان هو و الا ذکر للعالمین این قرآن برای تمام جهانیان درس که حالا به خود این قرآن هم در اروپا دارن ظلم میکنن، جنایت میکنن. این قرآن برای کل جهانیان درس، درست هم هست. من یکی دو تا درسای قرآن مجید و خیلی خلاصه براتون بگم. پروردگار مهربان عالم یکی از درساش که در قرآن تکرار شده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله، دوباره در یه آیه. ان الله خبیر بما تعملون، مردم همتون خودتونو از افتادن در خطرات فکری، قلبی، روحی، بدنی، مالی، خطرات دنیا، خطرات آخرت نگاه بدارید. تقوا ریشش سه حرفیه، مصدرش سه حرفه، واو، قاف، یا، وقیه. وقی به معنای نگه دارنده. الان اگه یه برادر عربی رو بیاریم تو این جلسه بگیم که اسم اینایی که سقف به این سنگینی روشه رو برای ما به عربی بگو، میگه وقایه، که همون سه حرفی هم توشه، وقیه، وقایه یعنی ستونی که راحت این بار سنگین رو نگر داشته، نمیاد پایین. بهش بگیم ترمز ماشین رو هم به عربی به ما بگو، میگه وقایه، یعنی نگه دارنده. چون هیچ عاقلی سوار ماشین بی ترمز نمیشه. خب تو این جاده ها چاله هست، گرده هست، پیچ هست، حیوان رد میشه، ماشین از روبرو میاد. اگه ترمز نباشه اون ماشین تو 2-3 کیلومتر به 10 جور خطر میخوره. تو گرمای شدید شما به یه عرب بگو به اینی که مردم بالا سرشون گرفتن چی میگن، میگه وقایه، یعنی حفظ کننده شما از حرارت، زمستونم حفظ کننده شما از برف و بارون. و این نگه دارنده در کل جهان هستی موجوده. 100 کیلومتر اکسیژن و ازود دور زمین خدا پیچیده، خودش یه نوع وقایه است برای کره زمین. چون شما عزیزانی که درس خوندین، نجوم خوندین، میدونید از عالم بالا سر ما شبانه روز میلیاردها سنگ آسمانی به طرف زمین با سرعت زیاد حرکت میکنه. بگه این سپر نبود، اگر این وقایه نبود کره زمین الان یه بیابونی بود که دائم میلیاردها سنگ روش میریخت، اما ما شب و روز تو کره زمینیم، یه دونه سنگ از بالا به طرف نه خونمون میاد نه رو سرمون میخوره. هوا تقوای زمینه و همه موجودات باید تقوا داشته باشن، فقط من نباید داشته باشم. یعنی من باید یه موجود دوپای بیت ترمزی باشم، به ناموس مردم بزنم، به مال مردم بزنم، به دختر مردم بزنم، به حق مردم بزنم، به جنس مردم بزنم، به خانه مردم بزنم. این واقعا درسته که انسان بدون ترمز الهی باشه، اگه بدون ترمز باشه خوب میشه همین انگلیسی ها و امریکایی ها و قرآن سوزا و رباخورا و زناکارا و دزدان حرفه‌ای جهانی که روزی چند میلیون بشکه نفت ملت های مظلوم و روز روشن میدوزن، منابع افریقا رو میدوزن. این واقعا خوبه؟ یعنی قابل قبوله؟ قرآن چی میگه که آتیشش میزنین؟ چی میگه که ازش رو بر میگردونید؟ قرآن که در یه موعظش میگه تقوا داشته باش، یعنی مال مردم مال مردمه، مال خودت نبر، ناموس مردم مال مردمه نبر، دختر مردم مال مردمه نبر، ملک مردم ملک مردمه با سندسازی نبر، ظلم به مردم نکن، ستم به مردم نکن. اگه دلت میخواد پاک صاف منبع خیر باشی، اهل عبادت شو. ای دلت میخواد، قرآن میگه من درس برای جهانیانم، اما لمن شاء منکم ان یستقیم، اگه کسی دلش بخواد انسان مستقیم درستکار پاک پاک دست مهربان مهرورز رحیم لطیف و محسن باشه، و این با عبادت فقط تحقق پیدا میکنه. حالا من یه نمونش رو بگم. من میخوام نماز صبح بخونم، میدونم هم واجبه، واقعا هم میخوام بخونم، از اونایی نیستم که نسبت به پروردگار دهنکجی کنم. یه سبب نماز تواضع در برابر حق. قرآن میگه به ابلیس و به کل ملائکه گفتم اسجدوا لآدم، فسجد الملائکه الا ابلیس ابا و استکبر. فقط همین یه نفر شونه بالا انداخت، گفت نه من حرف تو رو گوش نمیدم، من سجده نمی کنم، برای این که من خودم برای خودم کسیم و خیلی هم مهمم. به این قالب خاکی به نام آدم سجده نمی کنم، این برای من کسی نیست. این متن قرآن. مرد و زنی هم که نماز نمی خونن معنیش اینه که تو برای خودت کسی هستی، ای خدا منم برای خودم کسی، کی گفته تو به من امر بکنی نماز بخونم، اصل وضع من به تو چه؟ این حرف بی نمازه. یعنی اگر ما مسائل رو موشکافی و روانکاوی کنیم همین میشه. به تو چه که به من دست دور نماز میدی؟ مگه تو کی هستی؟ حالا داره نمک خدا رو میخوره، روزی خدا رو میخوره، هوای خدا رو استشمام میکنه، آب شیرین میخوره، انواع میوه ها رو میخوره، همش هم مال خداست، اما در دو رکعت نماز به خدا میگه به تو چه به من دستور نماز دادی؟ چه ربطی به تو داره زندگی من؟ اما حالا یکی میگه چشم نماز میخونم، حالا میخوام دو رکعت نماز صحیح بخونم. شما ببینید در همین دو رکعت نماز حق ملت، حق مملکت، حق پدر و مادر، حق زن و بچه، حق مردم بازار و کوچه، حق همسایگان، حق مغازه‌دارا، حق کشاورزا، حق کارخونه دارا چقدر زیبا رعایت شد. همین دو رکعت نماز. حالا میخوام بخونم. اولا امر کننده به نماز به زبان پیغمبرش میگه خونه ای که توش میخوای نماز بخونی 100% باید مباح باشه، یه آجرش حق کسی نباشه، خود خونه، چون همون یه آجری که حالا خلاف اومده تو دیوار این خونه تاریکی پخش میکن. اینو چشمدارا میبینم، من دیده بودم چشمدارا رو، دیده بودم. من خیلی از چشمدارا، الان من نمیشناسم چشمداری رو، ولی تا قبل میشناختم، هر کجام میفهمیدم یه دونش هست میرفتم، 1000 کیلومتر میرفتم، یه چیزایی ازشون میپرسیدم، یه چیزایی به من میگفتن که 30 سال بعد از اینکه اونا مردن آشکار شد. مثلا یه رو نهار رفته بودم پیش یه چشمداری سال 1342، خیلیاتون به دنیا نیومده بود. گفتم آقا خوبین؟ گفت خیلی خوبم. گفت من میمیرم، نیستم یه وقت، ولی تو میمونی. کلی جریانات سال 1342 تا 5 سال بعد از پیروزی انقلاب و برای من تعریف کرد. گفت اینا رو میبینی، این اتفاقات خواهد افتاد. و به صاحب این منبر قسم، اون چه به من خبر داد اتفاق افتاد، یه دونشم دروغ از آب در نیومد. چشمدار میبینه که از این در و دیوار تاریکی داره میباره، زمینی که میخوای روش نماز بخونی چه تو خونت باشه چه بیرون، باید حق یکی از بندگان من در اون زمین نباشه. پاک با پول زحمت کشیده خودت خریده باشی، یا اگه یه جا مستأجری صابخونه پاکیزه و متدینی داشته باشی. این مال خونه و زمین. و اما لباس نماز گذار باید مباح باشه. من اگه بخوام تکبیرت الاحرام رو بگم اما رو آستین پیرنم یه دونه دگمه رو فهمیدم دوزیه، قصبیه، کل دو رکعت نمازم باطل، یعنی اصلا وجود پیدا نمیکنه نماز. لباس، حالا میخوام وضو بگیرم، تیمم کنم، آب باید مباح و حلال و پاک باشه، باید پاک باشه. من نمیدونم صاحب این خونه راضی من برم از شیری که نزدیک دم در ورودیش گذاشته وضو بگیرم، باید زنگ بزنم بپرسم. حالا بعضی ها که خیلی از من در دقت امور عبادی جلوتر بودن، یه میلیون فرسخ جلوتر بودن، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی که من هم زیارتشون کرده بودم، هم پشترشون نماز خونده بودم، هم روز دفنشم بالا سر قبرش بودم، 10 سالم از سالگردشو در قم منبر میرم. یه استادی داشت در اصفهان به نام واقعا آیت الله العظما. ولی این لقب الان خیلی ارزون شده، به هر طلبه میگن حضرت آیت الله. واقعا آیت الله العظما آسد محمد باقر دورچهی که خونش اون زمان یعنی 120 سال پیش تو ده دورچه بود و تمام اصفهان هم از زاینده رود استفاده می کردن، خونه های شهر خونه های ده، شاه هم داشتن. ایشون عصر جمعه از ده دورچه می اومد اصفهان تا عصر چهارشنبه درس می داد، به اندازه 100 تا مثل آقای بروجردی رو درس این مرد ساخت. عصر چهارشنبه هم بر می گشت دورچه. یه جوی آب از شعبه های زاینده رود از در خونش رد می شود. دوست داشت وضوی نماز واجبش رو تا تو ده از اون جوی آب بگیر. می اومد سر جوی آب دعاهای وضو رو می خون، ذکرای وضو رو می گو، وضو می گره. آدم وسواسی هم نبود، یعنی کل وضوش یه لیوان آب معمولی بود که با کمتر از اونم میشه وضو گیره. من با یه استکان براتون وضو میگیرم، نماز واجبم هم میخونم. یه لیوان معمولی آب مصرف میشد برای وضوش. مسحشو که میکشید میومد خونه خودش سطل و ور می داشت با تناب می انداخت تو چای خونش، سطل و پر آب می کرد، پیر مرد می آورد بیرون، می اومد تو کوچه سطل آب و می ریخت تو جوی. بهش می گفتن برای چی این کاری می کن؟ می گفت این آب حق کشاورزان از ده ما تا 10 تا ده پایین دیگه. من یه وضو میگیرم اندازه یه لیوان، یه سطل آب بابت این وضو بر میگردونم، مبادا به اندازه وضوی من از آب کشاورز کم بیاد و من قیامت گرفتار بشم. این آدم با این حال به کسی ظلم میتونه بکنه؟ اصلا ظلمش نمیاد. این آدم به حق کسی میتونه تجاوز کنه؟ اصلا تجاوز ازش نمیاد. این آدم از مردم خرید میتونه بکنه، لباس و پیرن بدوزه بپوشه پولشو نده، اصلا دستش بر نمیاد. شما ببینید یه نماز خونه رو پاک قرار میده، لباس رو پاک قرار میده، آب رو حلال و پاک قرار میده و بعد به نمازگزار میگه اگر یه لقمه حرام بخوری نمازتو که باید بخونی، اما تا زمانی که آثار این لقمه حرام در گوشت و پوست و خونته نمازتو قبول نمی کنم، چون نمازت آلوده است. غسل در عشق زنن، کهل طریقت گوین، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. خالا وضو تموم شد، پاک، فرشم پاک، زمینم پاک، خونم پاک، بدنم پاک. من با این دو رکعت نماز چقدر گناه رو ترک کردم، چقدر. با این دو رکعت نماز بقال ازم راضیه، عطار راضیه، پارچه فروش راضیه، فرش فروش راضیه، زمین ملکیم و مالک فروشنده ازم راضیه، خدام ازم راضیه که لقمه حرام قاطی این نماز نکردم. غسل در عشق زنم، کهل طریقت گویم، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. الطیبات للطیبین. حالا این مسائل رو رد کردم، همه پاک همه حلال، میام رو به قبله. الله اکبر، اکبر درست افعل و تفضیله، باید معنی کنم بزرگتر، اما معنی واقعیش اینه تنها در این عالم وجود مقدس او بزرگه و بقیه در برابر او فنا و نمود و هیچ و بی قدرتن. حالا من با این الله اکبر باور کرده باشم، اکی بترسم؟ اکی؟ از آمریکا؟ اکی؟ از انگلیس؟ الله اکبر یعنی تو بزرگی، بقیه همه ذره‌ام نیستن. کربلا رو نوشتن حد اکثر 70,000 نفر لشکر بنی امیه بودن، حد اقلم 30,000 نفر. قمر بنی هاشم وقتی به تنهایی اومد میدان برای جنگ، اول به خودش گفت یا نفس عباس لا تخشی من الکفاری، از این 30,000 تا نترسی. نجاسات در اسلام 12 تاست، یکیشم سگه، یکیش خوکه، یکیش شرابه، یکیم کافر. این 70,000 تا با سگ و خوک یکیان، ترسی نده، چون الله اکبر رو فهمیده بود. حالا هر شغلی دارم، یا مدیر ادارم، یا وکیلم، یا وزیرم، یا رئیس جمهورم، یا استاندارم، یا فرموندارم، یا بقالم، یا عطارم، یا سوپریم، یا فروشندگی دیگه ای دارم، هر چی که هست، یا کارخونه، بعد الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا که رحمتش بی اندازه و مهربانیش همیشگیست. حالا از این الرحمن الرحیم بسم الله و بعد الحمدلله رب العالمین دوباره رحمان رحیم، من چه مقدار مهربونی و عاطفه و محبت از این نور رحمانیت و رحمانیت و رحیمیت به خودم انتقال دادم. من 50 ساله دارم نماز میخونم، آدم مهربونیم، اگه نیستم نماز نخوندم. آدم با عاطفه‌ایم، نیستم نماز نخوندم. آدم مهرورزیم، نیستم نماز نخوندم. آدم رقیق القلبیم، نیستم نماز نخوندم. بازی با الفاظ عربی بوده، نه انتقال حقیقت نماز به خودم. چه بهانه های عجیبی که حالا میگم ریشش در چیه میارن. ما خیلی از محصولاتمون در این کشور کار خودمون هیچ ارتباطی با دلار نداره. تو مراکز کشاورزی جنوب و شرق و غرب و شمال ایران پیاز میکارن، سیب زمینی میکارن، برنج میکارن، سیفیجات مثل هندونه و خربوزه و طالبی و گرمک میکارن، برنج میکارن، گندم میکارن، جو میکارن، عدس میکارن، نخود میکارن، لوبیا میکارن، سبزی خوردن میکارن. شما میری جنس بخری، گوسفندم که تولید میکنن در داخل، مرغم که تولید میکنن، حالا شما میری سبزی خوردن میخری، 1 کیلو چند؟ 35 تومن. آقا چرا انقدر گرون؟ میگه چه کنم مشتری، دلار. این گندم و جو و خودلوبیا و عدس و لپه اینا رو چرا 10 برابر میدی؟ چکار کنم؟ دلار. این سیب دماوند و سیب ارومیه و این پرتقال و مرکبات شمال و بم کرمان و شهداد کرمان و چرا انقدر گرون میدی؟ چیکار کنم؟ دلار. گوجه فرنگی رو چرا میگی انقدر؟ چیکار کنم؟ دلار. اینا کجاش به زلف دلار گره داره؟ کجاش؟ ممکنه کشاورزا بگن کود گرونه، گرانی اجناس ما مال کوده، ارزون کردن کود که کاری نداره. 80 میلیون روی این زمین ایران زیر پاشون دومین، سومین، اولین نفت و گاز جهان اقیانوسوار موج میزنه. الان کود اوره و کود دیگر رو موادش و مملکت زیر زمین داره، در میارن و در صنایع تبدیلی نفت کود درست میشه. خب شما بزرگواران، کودی که کیسه 400 تومن، یه سهمی از گاز و نفت مال این 80 میلیون نفر رو بدید رو کود 400 تومنی، کود رو به کشاورز بدید 50 تومن، این که میشه؟ گرونی مال چیه؟ گرونی به خاطر دلاره؟ نه، زلف گرونی یه بخشش مال کوده که به همین راحتی که گفتم اگه گوش بدن قابل حله. بقیه گرونی هم 90% زلفش به بیرحمی و بی انصافی گره خورد. و چه نمازی میخونی جناب فروشن؟ برای چی میگی الرحمن الرحیم که تو روایت نقل میکنه پیغمبر میگی الرحمن الرحیم؟ اما آدم بیرحم و بی انصافی هستی، خدا بهت میگه دروغ میگی. داره میگه الرحمن الرحیم، خدا میگه کذبت. در برابر منم داری دروغ میگی. با محبت، با رحم، با عشق ورزی کلی اجناس مملکت و با انصاف میشه ارزونش کرد. کلی مشکل اگر یه کوده، کودم قابل حل، هم کود فسفات هم اوره، اینا رو میشه به قول خارجی ها سوبسید روش بدین به خاطر این ملت بزرگوار که نمونه شو هیچ کشوری نداره. تو شما با همین روش ساده مردم رو میتونید آرام نگردارید، با محبت نگردارید، مردم رو میتونید با وقار نگردارید، دست مردم رو نذارین بلندشه خلاف بگن، کاری نداره که. محبت، عشق، مهربانی، مهرورزی. عمر ابن عبید یا یونس ابن عبید، فکر میکنم یونس ابن عبید، تو بازار لباس فروشی داشت. به شاگردش گفت از اون میگن من برم نماز جماعت و برگردم، گرونترین لباس مغازه من 200 درهمه. 200 درهم یعنی 20 دینار. مواظب باش. نماز جماعت تموم شد داشت بر میگشت، دید یه دهاتی وسط بازار یه دست لباس مغازه دوخت خودش رو دستش داره میره. اومد به دهاتیه سلام کرد، گفتش که لباسو چند خریدی؟ گفت 400 درهم. 400؟ از کدوم مغازه؟ بی بریم نشون بده مغازه. دهاتیه برگشت اومد گفت این مغازه. گفت این مغازه منه، این لباس 200 درهم پولش. به شاگردش گفت چرا 400 درهم فروخت؟ چرا آبروی بازار مسلمونا رو داریم میبری؟ چرا آبروی منو پیش پیغمبر قیامت داریم میبری که لباس 200 درهمی رو چرا به امت من ظالمانه 400 درهم فروخت؟ به داتیه گفت یا 200 درهم پست میدم، یا اگه نمیخوای لباس رو بذار پولتو بهت بده. گفت نه لباس رو میبرم. گفت پس 200 درهم پست میدم. بچه بودم من، پدر بزرگم، پدر مادریم برام نقل کرد. گفت ما یه قافله 20 نفری شدیم. داستانی که میگم مال 110 سال پیشه یا بیشتر. پدر بزرگ من از سادات بسیار محترم بود و مستجاب الدعوه بود انسان خیلی والایی بود، من تا طلبه شدم زنده بود، بر من تعریف گویه قافله 20 نفری 15 نفری شدیم از مناطق دعاتای اصفهان بریم زیارت حضرت رضا. یه مانی می کشید تا برسیم به مشهد، یه مانی من می کشید برگردیم. حال دو تا داستان گفت. گفت من یه شب تو حرم حضرت رضا گفتم یا ابن رسول الله، ما در 15 نفر زیارتمون قبوله یا نه؟ من حوصله صبر کردن تا بعد مردن رو ندارم که اونجا بگین قبوله یا نه، همین الان بگیم. گفت شب امام هشتم رو خواب دیدم اسمم رو برد و اسم 12 تا رو. گفت زیارت های شما همه قبوله، یکیتونم فلانی عمرش کنار حرم من تموم میشه، اون بر نمیگرد. که حالا گفت من بیدار شدم به اون نگفتم. گفت رسیدیم بیرون دامغان، نزدیک 3-4 هزار متری شهر، شهر 120 سال پیش. من به اصطلاح مادر خرج بودم، میگفتن تو مواد بخر غذا درست میکنیم بعد دنگو حساب میکنیم. تازه آفتاب دمیده شده بود، مغازه‌ها داشتن وا میکردن. به من گفتن نخود، لوبیا، عدس، لپه، یه مقدار چایی، یه مقدار قند، صورت دادن اینا رو برو بخن. گفت من اومدم به اولین مغازه‌ای که تو شهر رسیدم، باز بود، عطاری بود. وارد مغازه شدم، سلام کردم. این مرد دامغانی خیلی با محبت جواب داد. گفت زائری؟ گفتم داریم میریم مشهد. گفت اولا بیا تو مغازه بیشین، گرد و غبار لباسات بریزه تو مغازه من که بوی حضرت رضا رو میده، مغازه من برکت بگیر. الان که بعضی ها علنی به اهل بیت ناسزا میگن، حالا به خاطر یا گرونیه یا نارضایتیه یا هرچی، اما قدیمی همونو ببینید. گو بیا که این گرد و غبار بیریزه تو مغازه من برکت بگیر. گفتم این صورت رو بکش بده. گو صورت رو خوند، 8 قلم جنس، 9 قلم جنس. گفت به هم گفت سید بزرگوار این جنسا رو همشو دارم به حضرت عالی نمی فروشم. گفتم ای تاله منو دیدی؟ گفت نه. گفتم کینه ای از من داری؟ گفت نه، اولین باری می بینم، زائرم هست. گفت چرا نمی فروشم؟ گفت یواش مغازه اون ور خیابون رو یه نگاه بکن نفهمه، فقط نگاه کن قیافه صاحب مغازه رو تا بگم. گفت قیافه صاحب مغازه رو نگاه کرد. گفت چطور بود؟ گفتم گرفته بود. گفت باریکالله. گفت قبل از این که تو بیای من در مغازه خودم رو وا کردم، دیدمش، پشتم رفتم. پیغمبر اکرم میگه دائم احوال همدیگر رو بپرسیم، اگه یه کسی گیره، گرفتاره، تو همه غم و غصه داره، آفتاب غروب نکرده، حل کنیم. مهربونی، محبت. گو دیدیش؟ من صبح رفتم بهش گفتم چرا قیافت قصه داره؟ گو امرو مثلا به پول 120 سال پیش 1 تومن یه تومن خیلی پول بود. بدهکارم، به خاطر جنسایی که هم مردم خریدم، امروز زور باید بدهیم و بدم. ولی تا دیشب فروشم در حدی نبوده که پول بدهی به مردمم تأمین بشه. ناراحتم. شما این جنسا رو برو از او بخر، تو بخر میری، من تا زور هر چی مشتری امرو برام بیاد جنس بهش نمیدم، میگم برو از اون بخر. تا اون یه تومن بدهیش دراد، از ناراحتی خلاص شه. زلف کاسب، کارخونه دار، دولتی، باید به محبت و انصاف گره بخوره و گره داشته باشه، ورنه همه این مشکلاتی که هممون داریم میمونه، حل نمیشه، حل نمیشه. من خودمو میگم، دیگران رو من خبر ندارم، اما به جان شما قسم هر چی جنس شما میخرین و گرونه به نظرتون، منم مثل شما خرید میکنم. مثل شما دو سه شبه دارم میام اینجا، گاهی چیز میخوام میفرسم از بازار اینجا نزدیکه دیگه، تا برم خونه مغازه ها بسه بخرن، میگه اون آقایی که برام میخره، میگه این میوه شد کیلو 60 تومن، این شد 100 تومن. حالا قدیم چقدر با انصاف، گرونی اینم به گرونی قبلی خودش گره داره، گرونی قبلی هم به گرونی دیگری گره داره. خب این گره ها رو با محبت میشه واکد، به دروغ هم همه چی رو به دلار نبندن. الرحمن الرحیم، واقعا الرحمن الرحیم، واقعا سه تا پسر داشت امام مجتبی، یکیشون حسن ابن حسن بود که داماد ابی عبدالله شد، یه دختر امام حسین داشت اسمش فاطمه بود، با فاطمه ازدواج کرد که نسل کل طباطبایی عراق و ایران از این زن و شوهر. خوب بزرگترین پسرش یه بچه داشت، روز شهادتش 3 سالش بود، به نام قاسم. یه بچه هم داشت 1 سالش بود، به نام عبدالله. با اون 1 سال فکر نمی کنم حرف زده باشه، ولی به قاسم سفارش عمو و کربلا رو کرد که سفارش بابا رو انجام داد. اما این بچه 1 ساله رو خودش یتیم می شد، روز 28 صفر دست بچه شو تو بستر شهادت گذاشت تو دست ابی عبدالله، گفت برادر بچه رو شما زیر بالی بگیر. بچه 1 ساله شهادت باباشو متوجه نشد که 1 ساله 1 سال است دیگه، چه میدونه چه خبر شد. تو دامن عمو بزرگ فکر نمی کرد عموشه، از همون وقتی یه زبونش وا شد به ابی عبدالله میگو بابا. این بچه به شدت دل باخته عبی عبدالله، به شدت، یعنی از طاقت جدایی از عبی عبدالله رو نداشت. روز عاشورا آخرین لحظه که با همه زنها و دخترها و زین العابدین وداع کرد، به زینب کبرا فرمود خواهر مواظب این بچه باش، یه وقت خیمه نیاد بیرون بیاد طرف میدان. امام رفت، امام با دو تا چیز از ذوالجناح افتاد، با دو تا چیز، یکیشو شیخ مفید در کتاب ارشاد نقل میکنه، همین جوری که گرسنه و تشنه رو اسب بود پیشانیشو با تیر هدف گرفت نه با سنگ. مسئله سنگ نمیدونم اکی تو کتاب اومده، ولی مفید مرجع بزرگ شیعه نزدیک به عصر غیبت میگه همینجوری که رو اسب بود دیگه کم طاقت شده بود، حقش هم بود کم طاقت بشه، داغ 71 نفر، این همه بدن قطعه قطعه رو بغل گرفته بود. خب این تیر شنیدید دیگه، نشد جلو خونشو بگیره، تیر دیگه استخونو شکست و همینجور نفس که میکشید خون میزد بیرون، با دست نشد، با دستمال نشد، مجبور شد پیراهن بلند عربیشو بالا کنه، گذاشت رو سیرت، سینش پیدا شد. هرمنه با تیر سه شعبه هم لگه ذوالجناح فهمید عبی عبدالله داره میفته، علت گودال هم این بود، سریع اومد توی گودال، دوتا دستاشو کشید جلو، دوتا پاشو کشید عقب که بدنو به زمین نزدیک بکنه، و میان گودال خود ذوالجناح هم خودشو کم کرد، فاصله عبی عبدالله با زمین کم شد، پاشو از رکاب خالی کرد و آرام اومد روی زمین. ذوالجناح اومد بیرون، امام تو گودال بود. عبدالله به عمش گفت عمو رو میخوام، حال نمیتونن ساکتش کنن. دستش تو دست عمش بود، یه مرتبه دست رو کشید و فرار کرد. گودالم نزدیک خیمه بود، امام همین جایی که ذریحشه افتاده بود، خیمه هارم که دیدید از توی حرم پیداست. زینب کبرا دوید نتونست بگیرتش، خودشو رسون تو گودال. عبی عبدالله با زخم با خون افتاده بود، گفت عمو پاشو بریم خیمه، من به عمم بگم رو زخمات دوا بزن. تو این زمان عمر عضدی از جنایتکاران کربلا وارد گودال شد، برای کشتن عبی عبدالله شمشیرشو که بلند کرد، این بچه دستشو گرفت،
گو عمومو میخوای بکشی. عمر ازرودی شمشیر رو آورد پایین، دست بچه بدن جدا شد. ابی عبدالله بغلش رو وا کرد، عبدالله رو گرفت. این بچه صدا میزد مادر دستم.